قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از اینکه جزئیات آیات رو مورد اشاره قرار دادیم و کلمات و واژه ها رو بررسی کردیم، به تفسیر خود آیه و مسائل کلیاتش می‌پردازیم. آیه به این صورت بود که فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. هر کس که کتابش به دست راستش داده بشه، حالا اگر بگیم دست راست، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و رسیدگیش هم آسان خواهد بود، در حالی که خوشحال به نزد اهلش برمیگرده. نکته اول، اوتیه از ایتا به معنای جریان طبیعی بود و لذا میشه گفتش که این نامه اعمال به صورت طبیعی بیانیست از اعمال او و مطابق طبیعت اعمال اوست. حالا هم میشه گفت به نوعی تجسم اعماله که همون اعمال خودش رو بهش میدند. ایتا یعنی جریان طبیعی و این هم همون تجسم اعمالشه. میتونیم من بگیم نه، این به معنای این که طبیعت قانون الهیه دیگه، این ایتا کتاب یه قانونی بوده و این هم به او برگشته. و نکته مهمی که وجود داره در اینه که این مسئله ظاهراً مربوط به خوبانه، نه شفاعت شدگان، یعنی کسانی که طبیعت اعمالشون خوب بوده این براشون اتفاق میفته، که خب طبیعتاً یحاسب و حساباً یسیرا. اما ممکنه کسایی که شفاعت میشن این صوف و یحاسب حساباً یسیرا نباشه، مورد حساب و کتاب واقع بشن، سخت هم باشه، ولی نهایتاً حالا به عللی بخشیده بشن. پس باز فرق است بین جایی که فرد خودش آدم خوبی است یا به عللی قرار مورد شفاعت قرار بگیره، که البته بحث شفاعت رو به طور مفصل مطرح کرده بودیم که بحث شفاعت چیست در یکی از آیات، و اینکه آیا این شفاعت بیدلیل میتونه باشه، چون شفاعت بیدلیل ممکنه عرفاً سر از ظلم در بیاره، که جای خودش گفته بودیم دیگه تکرار نمی کنیم. ولی نکته ای که وجود داره، اگر در ایتا گفتیم که جریان طبیعی اموره، طبیعتاً شفاعت برخلاف جریان طبیعی اموره. این در مورد اون خوبانیست مطابق جریان طبیعی امور کارشون خوبه. اما نکته دوم، تعبیر کتابه. کتاب در قرآن به معنای نامه اعماله، که خب این هم به کار رفته و مورد اشارم هست. میتونه به معنای این باشه که هرچه نامه اعمال او درش ثبت میشه، و الزاماً این نیست که یک کسی او می نویسه، چون در رابطه با لغت کتاب گفتیم کتابت به معنای ثبت هر چیزی است که ظاهر شده. در کتابت چیزی که ظهور پیدا میکنه، وقتی شما تثبیتش کردید این میشه کتابت. لذا کتابت به معنای ثبت امور ظاهر شده است. و در اینجا هم هر نوعی که این اعمال شما ظهور پیدا کرد و ثبت شد این کتابته. حالا این میتونه در علم الله باشه، کتاب باز میتونه در نزد فرشتگان باشه، یا میتونه در وجود خود شما باشه. خود شما کتاب خودتون باشید، خود انسان کتاب خودش باشه. چرا؟ چون همه اینها در قیامت شهادت میدند، یعنی خود اینها دونه 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 شون، اینها همشون مکتوبات شما و کتابهای شما و کاتبین شما هستن، هم می نویسن هم ثبت میکنن هم ضبط میکنن. و نکته مهمی که در اینجا میتونه اون وقت قرار بگیره اینکه یک نوع ثبت هم در کلن در تاریخه. تاریخ البته امر اعتباریه، مرادمون از تاریخ یک سیر زمانی نیست، یعنی هر چیزی در گستره هستی ثبت میشه، اون کتابه. حالا ثبتش چگونه است؟ امروزه خب یه بحثای مادی داره، نمیخوایم مثلا بگیم اونجوریه که کماکان میگن نور از بین نمیره. خب هر کاری که شما میکنید یه نوری ازش ساطع میشه، یعنی حرکتی که میکنید یه نوری برخورد میکنه با دست شما، دست شما تکون میخوره، این نور کماکان در هستی هست و ثبت شده. مثل صدا، صدایی که از من ساطع میشه این صدا از بین نمیره، این طول موج تا همیشه هست. الان اگر دستگاهاش بیاد ممکنه بتونن بذارن و طول موجه های صدای 500 سال 1000 سال پیش رو هم ثبت کنن، منتها اینها در هم تنیده میشه و موجها به صفر که نمیرسه، میتونن اینها رو احیانا ضبطش بکنن، از هم خارج بکنن، اینها در هم تنیده میشه. به یک رسانم به این بگیم این کتابه، یعنی کل افعال ما، رفتار ما، سکرات ما، حتی در خفا یا در علن، اینها در خود عالم ثبت میشه، در هستی ثبت میشه، از بین نمیره. کمان که صدا از بین نمیره، تصویر از بین نمیره، هیچ چیش از بین نمیره. ما تصویر رو فکر میکنیم از بین میره به خاطر اینکه سرعت نور به نسبت ما خیلی بالاست، ولی اگه چیزی که یه میلیون سال با ما فاصله داره ما الان که میبینیمش، یعنی اون اتفاق یک میلیون سال پیش افتاده. پس تو طول این مدت این ثبت بوده. ثبت بوده یعنی چی؟ یعنی بوده، موجود بوده در هستی. خب ممکنه تمام حرکات و رفتار و سکنات و سخنان و همه اینهای ما در هستی هست، ثبت میشه، از بین نمیره، مانند یک حقیقتی که هست. اونه همش میشه کتاب آفرینش، میشه به نوعی کتاب اعمال، به صحیفه ایست که برای همه هست. در قرآن یه آیه هست که مورد اختلاف مفسرینه، در سوره جاسیه، ترا کل امتن جاسیتن، میگه شما در قیامت هر امتی رو میبینی که جاسیان. جاسیانی چی؟ یعنی زانو زدند. جسا یعنی زانو زدن. ترا کل امتن جاسیتن، شما میبینی هر امتی زانو زدند. کل امتن تدعا الى کتابها، هر امتی رو میخوانن به کتابش. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، امروز در قیامت شما جزا میبینید به آنچه که عمل کردید. هازا کتابنا، این کتاب ماست. ینطق علیکم بالحق، این کتابم دروغ نمیگه، هرچه توش حقه. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما هر چیزی که شما انجام دادید رو استنساخ کردیم. دو تا نکته در آیه است، بخواییم با همون توجه به این نکاتی که تا حالا گفتیم بازش کنیم. یکی این که ببینید یه جا میگه کتاب بها الى کتاب بها، یه وقت میگه هازا کتاب بنا. اگه کتاب اوست چطور کتاب ماست؟ آیه در ابتداش میگه کل امتن تدعا الى کتاب بها، بعد بلا فاصله آیه بعدش میشه هازا کتاب بنا، این کتاب ماست. چون به این بیانی که ما گفتیم هم کتاب اوست هم کتاب ماست، اولا کل هستیست پس کتاب ماست، ولی عمل اوست، هم عمل اوست هم عمل ماست، چون او در دفتر ما این مطالب رو نوشته، مای خدا، او در هستی ما، در ملک ما، در جهانی که مربوط به ماست نوشته، پس این کتاب ماست. ینتقو علیکم بالحق، این دقیقا حقم میگه، هیچیش هم دروغ دول نیست، ولی از طرفی هم کتاب شماست، هر امتی به کتاب خودش به نامه اعمال خودش خوانده میشه. این یه بیان. البته در رابطه با این کتاب های احتمال دیگه هم داده شد، دادن مفسرین گفتن یعنی کتاب قانونی خودشون، به این معنا که موسوی ها به کتاب موسا، عیسوی ها به کتاب عیسا، پیامبران پیروان اسلام به کتاب پیامبر، ابراهیمی ها به کتاب ابراهیم، هر کدوم تود آلا کتاب ها، میگن شما به اون کتابتون عمل کردید یا نه، البته با فرق این که در زمان خودشون باشند، میگن باید مطابق دستورات دین خودتون عمل کرده باشید. اما نکته دوم که نکته بسیار لطیفیست در آیه، انا کنا نستنسخ، ما رونویسی میکنیم، استنساخ یعنی یه نسخه بوده، نسخه یه عروش مینویسیم، نستنسخ ما کنتم تعملون، اون چی که عمل میکنید و ما مینویسیم، نمیگه ما مینویسیم، میگه ما استنساخ میکنیم، که این دوباره اشاره به همون نکته ایست که عرض کردم، نستنسخ ما کنتم تعملون، یعنی خودتون یه بار مینویسید، یه بارم در کتاب هستی نوشته میشه، این یک بار در وجود خودتون نگاشته میشه، کتاب هستی هم از روی وجود شما او رو دوباره یادداشت میکنه، از حیث عمل شما این در وجود خودتون ثبت میشه، دستتون که حرکتی میکنه این حرکت دست شما در دستتون ثبت میشه، این حرف شما در وجود خودتون ثبت میشه، کتابتون خودتونید، اما ضمناً اینها شما جزی از عالم هستید، در عالم بیرون هم این از روش استنساخ میشه، از روش نسخه گرفته میشه، که ما در کتاب خودمون استنساخ میکنیم مطالب شما رو، اما کتاب خودتون هم که هست، به یه بیان اون وقت میشن دوتا کتاب، یکی کتاب شماست که وجودته، یکی کتاب ماست که هستیه، هیچ فعل شما در اینجا نیست در بیرون تأثیر نذاره، همه چی در بیرون تأثیر میذاره، پس در عالم همه چی ثبت میشه. اینم در رابطه با کتاب نکته توجه بکنیم، بسیار بازش نمی کنم دیگه به اندازه‌ای که باید گفته باشم، در رابطه با کتاب و اینکه نامه اعماله، با توجه به معنایی که از کتاب کردیم، که عبارت بود از این که کتاب یعنی آنچه که ظاهر شده را تثبیت کنند، فقط ثبت شدن میشه کتابت، لذا هر جایی که این ثبت بشه اون کتابه، در وجود شما ثبت میشه، در مغزتون ثبت میشه، میشه کتاب شما، چون وجود اول ثبت شده این داستانه، اول جاییست که او درش ثبت میشه، وجود تو اول کتابه، در جهان دنیای پیرامون تو هم ثبت میشه، در عالم اون هم کتاب دومیست که از روی او استنساخ میشه، لذا قرآن میفرماید و انا کنا نستنسخ، ما از روی او نسخه مینویسیم، ما از روی او استنساخ میکنیم، که نکته بسیار لطیفیست. حالا جای خودشم بگیم، اما نکته بعدی بحث این که به دست راست بدهند، ایتاء به یمین، اول توجه بکنیم که این به یمین در اینجا از نظر ادبی چه نقشی داره، چون اینجا فاعلش که محذوفه، نائب فاعل اولش که شما باشید یعنی انسان باشه آمده و مفعول اولی بوده شده نائب فاعل، مفعول دوم هم کتاب روشنه، به یمین چیه؟ به یمین ظاهرا بدل از نائب فاعله، بدل به نوع اشتمال. یعنی اینجوری باید معنا بکنیم. ما در فارسی بد معنا میکنیم، میگیم هر کس کتابش به دست راستش داده شود. نه، اینجوریه، آن کسی که داده شده است کتابش به او به دست راستش، یعنی یه به او هم در معنا خوابیده، چون شما نائب فاعل رو باید اظهارش بکنید. ما تو فارسی یه باری هم گفتم ایتا در فارسی ما مفعول اولش رو با حرف اضافه بیان میکنیم، در عربی با حرف اضافه بیان نمیکنیم. یعنی در عربی میگن آتا الله زیدن کتابن، خدا داد زید را کتاب را. ما در فارسی میگیم داد خدا کتاب را به زید. این مفعول اول او را میبریم میکنیم مفعول غیر مستقیم. به همین جهت خیلی این باید اگر میخواید درست معنا کنید این جمله را، باید اینجوری بگید کسانی که داده شده است، نه دوباره، کسانی که داده شده اند کتابشان را، اینجوری میشه. یا اگر بخوایم بگیم باید بگیم کسانی که داده شده است کتاب به آنها به دست راستشون، چون خود به آنها هست در اوتیه، اوتیه نائب فاعلش اون کسیست که کتاب رو گرفته. و این یک بسیار کشتاری عبارتی داره، ممکنه اگر حواس نباشه بگیم بکنیم که اینجا اصلا نائب فاعلش به یمینه، کسانی که کتابشان به دست راستشان داده شده است، اینجوری معنا کنیم. نه، کسانی که به آنها داده شده است کتابشان به دست راستشان، یعنی باید حتما یه به آنها رو وارد معنا بکنید. خب بدل همون میشه، بدل شامل همونم میشه به این معنی. خب اما چرا به یمینه گفت؟ باید بگو یمینه، یمینه منعوتیه، کتاب او یمینه، خودش دیگه یه یمینه مثلا نهایت به جاش قرار بگیره. به یمینه یا با الساقه، یعنی اینجور نیست که داده بشه به اونها به این معنا که براشون فرستاده بشه که دستشون میذارن، یا بگیم فی یمینه، یعنی در درون دست آنها قرار میدن. ولی به هر حال این بدلی میشه از چی؟ از نائب فاعل. خب نکته مهم این که ایتاء به یمین به چه معناست. در رابطه با یمین گفتیم که این اصطلاح اصحاب یمین، اصحاب یمین اصطلاح خوبه، اصحاب میمنه خوبه، اما ایتاء به یمین یعنی چی؟ اینجا چند احتمال مطرحه، سه تا احتمال میشه گفت. یک، این که بگیم چرا به دست راست اونا میدن؟ به خاطر اینکه میخوان بگن، کنایه بزنن از اینکه اینها از اصحاب یمینند، نامه رو میدن دستشون که کنایه بزنن از اینکه اینها از اصحاب یمینند. مثل حالا بلا نسبت این روزا هست که میخوان بگن مثلا طرف بچه دار شده، این خانومه جنسیت بچه رو معلوم بکنن، رنگ آبی میارن و رنگ صورتی، مثلا میگن که اگر رنگ آبی شد این پسره، رنگ صورتی شد دختره. این افتیوازی هایی که این روزا مرسوم شده. خب این هم از دور همه واستادن ترسان لرزان، میارن نامه رو که میدن دست راستش، به معنی اینکه دادن دست راستش رو تو از اصحاب یمینی، یه رو کنایه است در قیامت به اینکه آقا تو وضعت خوبه، اگه گفتن آقا دست چپ رو بیار جلو میچ بدبختی، یا از پشت سرورای زهر اگر آوردن این دیگه بیچاره است. کار برای زهر البته ممکنه کنایه از دستگی هم باشه که میرسیم بهش میگیم. لغت یمینه، لغت یمین اگر یه معنی اولی که بگیم یمین دست راست، یعنی دست خود، چون به خود یمین دست میگه. دوم این احتمال بگیم نه اصلا دست توش نیست، بلکه اگر از طرف راست آمدن، طرف راست خب طبیعتا گفته بودیم دیگه طرف راست کنایه است از چی؟ یا اصطلاح از خوبی سعادت. از طرف راست بودن، نه اینکه از طرف راست بودن ممکن از مستقیمش بدن، کنایه با اصطلاح دارن میگن این کار خوبی شده. ما مثل این که به تو میگیم که در مواردی در اصطلاحی میگن که خلاصه اگر احیانا نسیمی از جانب کوی دوست وزید شما اوزاد خوبه، نسیمی در کار نیست، وزیدنی در کار نیست، بلکه داریم یه اصطلاحی میگیم که بدون، یعنی اگر التفاتی به تو شد. اینجا میگن که اگر از طرف راست به تو نامه را دادند، این از طرف راست دادن یعنی از طرف سعادتمندی، از طرف خوشی، از ناحیه ثواب، از ناحیه بخشش، از ناحیه کرم، این اصطلاح به این معناست. اما احتمال سوم که ناشور داده میگه این اصلا رسم عرب بوده که وقتی میخواستند چیز خوب بیارن به دست راست میگرفتند، یعنی این اتکاش نه به اون اصطلاح اصحاب یمینه، این زیرای ها مطلب اول میخونه به این معنی اصلا تو عرب انجام میشده، فعلی بوده. در اون احتمال اول گفتیم کنایه است، در اینجا نه، یه سنتی بوده در عرب. حالا باز نه به این معنی که یه قیامت هم یه اتفاق میفته ها، این چون سنت عربه داره به یه نوعی میگه اینم در مورد شما هم این اتفاق میفته، این خوبه. یک شاعریست به نام شماخ ابن زرار، شماخ اصلا کلن یعنی متکبر، شامخ هم میگن یعنی بزرگ، بلند، مرتفع. این از شعرهای معروف عربه، قبل اسلام هم میده، بعد از اسلام هم در سال نهم مسلمان شده، بعد هم در جنگ های دوره عثمان کشته شده، شهید شده، به هر حال تو رکاب اسلام بوده، خیلی رجز خون معروفیه. این کتابی هست، کتاب تراز اول، کتاب لغوی است. یک شعری از او در این زمینه نقل کرده که خب این بعضی از مفسرین هم ذکرش کردن، میگن این شعری گفته بوده که در رابطه با کسی به نام عرابه، عرابه اوسی، یکی از افرادی بوده که معروف بوده در قبیله خودش، در قبیله اوس، به این که این فرد خیلی مثلا خوبیست. میگفته ازامارایتون رفعت لمجدن، اگر شما دیدی یک پرچمی است که مرتفع شده، بلند شده به بزرگی، تلقاها اراده ولیمینی، اینو اراده با دست راست گرفته. پرچم مجد پرچمی است که اراده به دست راستش گرفته باشه. رأیت عرابة الاوسی یسمو، یه دیدم عرابه اوسی خیلی بزرگ و نامی شده، الالعلیا منقطع القرینی، هیچ همراهی هم نداره، هیچ یه معادلی هم نداره، نظیری هم نداره، خیلی این مهم شده. اذا ما رایتون رفعت لمجدن تلقاها عرابه بالیمینی، یه ضرب مسئله میگه هست که عرابه، عرابه تو حاضر رایه، حالا وقت میگن عرابه، البته دفعه بعدها رفته پیش معاویه به معاویه گفته تو چرا اینقدر مهم نیست تو قبیله خودت؟ او هم گفته من این کارار میکنم این کارار میکنم. قرابه کسی بوده تو منطقه قبیله خودشون آدم مهم بوده، رئیس قبیله بوده. میگه تلقاها قرابه به یمینی، در عرب سنتی بوده که اگر پرچمی اگه چیزی دست راست میگرفتد این سعادت بوده، لذا در آیم ناظر به این سنت عربی است، داره با این اصطلاح عربی صحبت میکنه، با این فضای ادبیات عرب صحبت میکنه. کسی که کتابش رو به دست راستش میدهند یعنی کنایه است از این که کسی که دارای وضعیت خوب سعادتمنده. از سه احتمال، احتمال اول این که در قیامت واقعا کتاب و دست راست به طرف بدن کنایتا از این که تو وضعیت خوبه. احتمال دوم این که از طرف راست بیارن به این بگن که طرف راست در حقیقت خوبه. احتمال سوم این که نه اصلا یه مجازه، یه مستی ضرب المثل، یه اصطلاح عربیه، مجاز نگیم، یه اصطلاح عربیه به این معنا که در عرب چیزی که میخواستن بگن وضعش خوبه میگفتن دست راست گرفته، سنت دست راست گرفتن. ولی نه که در قیامت اینجوریه، اشاره میکنه میگه ناکنید هرچی بلی یمینه این بود است، کما اینکه نمیخواد بگه که هر رایتی که رفع مجد داره در راسته، میخواد بگه هر رایتی که مجد داره عظمت داره، میگه اورابه در دست راست گرفته. خب اینم از این تمام. اما در رابطه با صوفه، صوفه دارای یه نکته مهمی است که ذره راجع به اون صحبت بکنیم و یه مطلبی که قبلها گفتیم انشاءالله فراموش نکردیم چون مال دو سه سال پیشه، اونم دوباره تکراری بکنیم، از بحثای فقه البته بوده ولی اینجا بگیم. صوفه یعنی در آینده این گونه خواهد شد. خب آیا احتمال داره نشه؟ در این باره گفتند خدا که وعده میده نمیتونه این وعده رو عمل نکنه، پس وعده خدا حتمی، درست آینده است ولی حتمی. البته اینجا این سؤال مطرحه که آیا وعیدهای خدا هم حتمیه؟ یعنی اگه گفتم صوفا پدرتو در میاریم هم میشه یا ممکنه خدا ببخشه؟ اون بحث معروف وعده و وعیده که یه بار آوردیم و اینجا تو بحث‌های مختلفی راجبش مفصل بحث کردیم، از نزاع‌های معروف معتزله و اشاعره است بحث وعده و وعید. اشاعره میگن وعید رو لازم نیست خدا انجام بده، وعده رو باید انجام بده، اما معتزله میگن نه، وعید هم حتما باید انجام بشه، به گونه ای که وعید یکی از اصول خمسه اعتزاله. یعنی اگه کسی قرار معتزلی شمرده بشه پنج رکن داره عقیدش، یکیش وعید. خب الان وارد اون نمیشی، اما ممکنه کسی بگه این در رابطه با خدا خب حتمیه، خدا وعده میده و عمل میکنه، اما در رابطه با خدا آیا کذب نیست که وعید بگه و انجام نده؟ و دو، در رابطه با انسان ها آیا وعده واجب الوفاه؟ یعنی به عبارت دیگه عمل به وعده واجب یا عمل به وعده واجب نیست؟ در خدا بگید واجب، در انسان ها چی؟ یعنی شما به من میگی آقا ما فردا میایم خونت نیایی حرامه؟ بگی فردا من سبت من بهت میدم نبی حرامه؟ چه وعدش چه وعیدش؟ ما الان در رابطه با خدا نداریم، در رابطه با خدا وعدش مسلم، وعیدش از تو این بحث میاد. چون وعیدم اینو وعده است یا به این کارو میکنم نکنه، آیا این دروغ نیست؟ مرحوم آقای خویی ایشون اینجا میگه نه، تخلف وعد حرام نیست. یک بحث بسیار مفصلی هم داره، ما انتهای مباحث فقه رو یادیم اونجا سال نهم مباحث فقه اونجا که آیا کسی بگن آقا نظر میبندیم و الان میخوان یه عده قمار بکنن ولی زمنن هم میخوان قمار نباشه، میگه شرط بندی نمی کنیم، نظر می کنیم یا وعده میدیم یا قسم میخوریم یا عهد میاریم. قسم و عهد و وعد و اینا رو همه رو اونجا مطرح کردیم. آیا در نظرش رو شما بگو روشان تو قسم که نداره، دو طرف قسم میخورن پولی به هم بده، شرط بندی هم نیست، عهد میبندن. اونجا به مناسبت این بحث رو مطرح کردیم و گفتیم مرحوم آقای خویی این بحث رو تو بحثاش مطرح کرده، حرفایشون هم آوردیم که وعده رو ایشون میگه نه اصلا وفای به وعد واجب نیست و لذا تخلف وعد حرام نیست. بعد هم استدلالی که ایشون داره، البته حالا الان نمیخوایم اینو بگیم، به سیره متشرعه تمسک میکنه، میگه ببینید عدله اینقدر قویه در این که این کار واجبه که هیچ راهی نداریم با عدله، باید بگیم واجبه واجبه واجبه. منتها سیره متشرعه این بوده که کسایی که وعده میدادن عمل میکردن و فاسق نمیدونستن، به همین جهت هم ایشون میگه که ما این وعد رو میگیم وفای به عهد، یه امر اخلاقی است و این از نکات خیلی خوبه بر اون بحثی که ما میگفتیم که باید ببینیم اوامر آیا اخلاقی هست یا غیر اخلاقی هست. ایشون میگه این اصلا اوامر اخلاقی است، این اوامر مولوی الهیه اینا نیست، یا اصطلاحا این روزهای بحثه هم اومده میگن تعدیبات صلاحیه است، ادبه برای تعدیبه برای آداب اجتماعیه، اخلاقیه، اینا امر شرعی نیست. منتها حالا ادله به کنار که امام، البته حضرت امام صفت معتقدن نه خیر این از واجباته و باید هم وفا بشه، از واجب هم واجب تره، این یکی از مواردی است که اونجا آوردیم، ادلهش هم آوردیم، روایاتش هم آوردیم و بحثاش رو انجام دادیم. امام از کسایی بودن اونجا میگفتن که باید انجام بشه واجبه و مرحوم آقای خویی هم میگفت نه واجب نیست وفای به وعد، چی میگه وفای به وعد واجبه؟ اما آقای خویی و کسایی که میگن واجب نیست، خب باید با دروغ شکاری بکنن، دروغ شکار بکنه. به همین جهت ایشون میگه ما سه نوع وعده داریم، یعنی فقیه که بخواد بحثی رو هوا بکنه فنی هوا بکنه، میگه ما سه نوع وعده داریم. یک نوع وعده ها اینه که من به شما میگم من الان عزم دارم فردا بیام خونتون، نمیگم میام، دارم خبر از نیت فعلی میدم، الانم که میگم واقعا راست میگم، اما خب فردا نظرم عوض میشه، من دروغ نگفتم، من دروغ نگفتم. بهت میگم ببین من الان، بعضی هم دیدید این گونه هستن، میگه آقا من الان قصدمه که انشالله فردا یک پولی رو بدم، اما حالا ممکنه فردا نظرم عوض شان، اگر عوض نشه و بدا حاصل نشه و معضلات ارضیه و سماویه پیش نیاد این کار رو بکن. پس این که اصلا دروغ بردامه، چون از اول داره میگه که آقا من الان قصدم، خب الان هم قصدش بوده، این وقتی دروغه که همین الان که میگه یعنی الان هم قصد نداشته باشه، ولی اگر الان که میگه قصد داره بعدا نظرش عوض میشه. به شما میگه من الان میخواهم فردا به شما اطعام بدم، الان میخواهم که فردا این کارو بکنم، واقعا هم الان میخواد این کارو بکنه، فردا نظرش عوض میشه، بس دروغ نگفت. اما نوع دوم اونیه که خبر از قصد نمیده، خبر از وقوع میده، که سختی اینجاست. الان من به شما میگم فردا خواهم آمد، نمیگم من الان قصد دارم که فردا بیایم، میگم الان دارم به شما خبر میدم اتفاقی که در آینده میفتد، فردا خواهم آمد. خب اگه فردا نیامد چی؟ این دروغ میشه. آی خویی میگن که نه، این هم دروغ است. این آدم دروغ نگفته، باعث شده که یه حرفی دروغ بشه. بین دروغ گفتن و باعث دروغ شدن فرق. نه اون لحظه که میگفتم فردا خواهم آمد، اون لحظه که هنوز نه اومدنی در کار بود نه فردایی، اون جمله در زمان خودش صادق شد، نه صادق بود نه کاذب. چرا؟ چون باید منتظر میشد تا فردا، تطابق با واقعش فردا بود دیگه، الان که نبود. من به شما میگم فردا خواهم آمد، این چه تطابق با واقع پیدا میکنه؟ وقتی فردایی بشه، یا خواهم آمد یا نخواهم آمد. اگر خواهم آمد، اگر اومدم میشه تطابق با واقع، اگر نیومدم میشه غیر مطابق با. پس اون لحظه که من گفتم که نه دروغ گفتم نه راست، بعدن اگر نیایی شما دروغ نگفتی، کاری کردی که جمله قبلی دروغ بشود. ادله حرمت دروغ گفتن رو حرام کرده، نه اینکه ما کاری کنیم و چیز دروغ بشه. شما اگر کاری بکنی که یه گزاره دروغ بشه که حرام نیست، ادله حرمت رو نمیگیره. ادله حرمت یه دروغ نگید.
گزاره چی بوده؟ گزاره
هم اراده قبلی بوده؟ نه، اراده توش نیست، اراده رسم اول. فردا خواهم آمد، فردا خواهم آمد گزاره است. در لحظه ای که صدور پیدا میکنه نه راست نه دروغ، چون هم منتظره، باید منتظر میشه ببینه فردا چی میشه. اون لحظه ای که از زبان مبارک گوینده خارج شد، این نه راست نه دروغ، لذا حرام نیست. بعدن شما با نیامدنت باعث شدی که این گزاره کاذب شود، یعنی تو باعث دروغ شدن شدی، نه دروغ گفتی. باعث دروغ شدن اینکه یه گزاره را دروغ بکنی فرق با یه گزاره دروغ بگویی. و ادله حرمت کذب شامل این سوم نوع وعده ها، وعده های انشائیه. پس نوع اولش خبره، خبر از التزامه، همین الان من ملتزمم که فردا بیام. نوع دوم خبر از آینده است. نوع سوم مثلا انشائیه. انشائی ها این چی؟ یعنی من الان یک التزام بر خودم ایجاد میکنم، مثل عهد، مثل قسم. چطور؟ وقتی میگم لکه علیه دینارم، برم میگم من متعهد میشم به شما یه دینار بدم، این وعدم دارم یک انشاء میکنم، یه التزام رو، آمدن خودم فردا رو دارم انشاء میکنم، التزام خودم به آمدن رو انشاء میکنم. خب اگر هم این انشاء که صدق و فز نداره، صدق و فز در گزاره های چیه؟ گزاره های خبریه، نه گزاره های انشایی. پس وعده چه خبری چه امشایی کذب نیست یا اگر هست عدله حرمتی کذب رو نمیگیره. به تعبیر بهتر خلف وعده. خلف وعده اگر وعده انشاییه، خلف وعده انشایی رو شما انجام نمیدی کذب نیست، تو انشا دستر سپر کذب داده. اگر وعده خبریه یا خبر از التزام بوده تو صادق بوده، من وقتی گفتم راست گفت، یا خبر از آینده است که کار شما یعنی خلف وعده شما نمیره گزاره دروغ بگه، یه گزاره ای که صدره و ثبته و وقعه و تحققه رو تبدیل به دروغ بکنه. عدل حرمت کذب میگه دروغ نگو، نمیگه کاری نکن که چیز دیگری در عالم دروغ شود. خب مالبت امام، حضرت امام اینجا شرک گفتن نه، اصلا وعده اولا انشاءه، خبر نیست، و بعدم با توجه به عدل دیگری میگفتند که وعده واجبه نه از راه چیز درست. ما اونجا بحث کردیم گفتیم ظاهرا نه، ما وقتی گزاره آینده رو میگیم اون لحظه‌ای که میگیم اگر اعتقاد به اون نداریم یا داریم، این گزاره متصف به صدق و کذب میشه، فرقی هم نمی کنه در حوزه قدرت ما باشی یا نباشی. یعنی من اگه بگم فردا باران می آید، الان عرفم بگیم فردا، هواشناسی میگه فردا باران می آید، اما فردا باران نیامد، میگه دروغه دیگه، میگه کاذبه. اینجا حالا اون وقتی هم که گفت میدونست یا نمیدونست که دخلی در موضوع ما نداره، تطابق با واقعه. همینطور اگه شما الان گفتی فردا خانه تو می آیم و نرفتی، دروغه. این که ایشون میگن ما در آینده این گزاره را خودمون تبدیل به دروغ راست میکنیم، نه اینکه دروغ گفتیم و نگفتیم، نه عرفن این دروغ گفتن. شما اگر چیزی بگید که مطابق واقع نباشد، سوا اون که در گذشته یا در حال در آینده، این گزاره شما دروغه و شما دروغ نید. منتها اگر از حوزه اختیار شما خارج بشه شما عقاب نمیشی، حرام نیست، عذر پیدا میکنی. حالا این بحثش جای خودش، فقط گزارشی از این بحث گفتیم به سبب تصریف که اینجا اومدیم. پس ببینید هر دو اینجا، هر دوست اگر اون لحظه گفته هر دو هست در اینجا، پس دیگه البته با همون تقسیمات خودش که داره از این هیچ فرقی نمی کنه، پس که دیگه اعتقادش چی بوده نبوده اون تقسیماتی که بوده. برگردیم به بحثمون. صوفا از ناحیه خدا وعده است در کارهای خوب، وعید است به مثل کارهای بد. این که خداوند سبحان وعدش رو وفا میکنه قطعیست، سوا اون کانه از باب صدق باشه که تعبیر صادق الوعد استفاده میشه، یا از باب این باشه که خلف وعده قویه، یا از باب این باشه خودش گفته که آقا من هر وعده میدم وفا میکنم. ولذا در ما نحنفی خداوند گفته صوفه ها سر حسابند یسی را وعده از انجام میشه. اما از ناحیه خدا وعید آیا تخلفش غلطه، ممکنه کاذبه یا کاذب نیست، جای خودش گفتیم ممکنه حتی بگیم کاذبه، اما اتا از اون کاذبایی که حرام نیست، چون هر کذبی حرام نیست و بحث. اما در رابطه با انسان وعده یا وعید، آیا کذب هست یا کذب نیست، و اگر کذب هست یا کذب نیست، حرام است تخلف وعد یا نه، گفتیم مبانی مختلفی وجود داره. به نظر میرسه در اینجا هم در وعده تخلف وعد حرامه به توجه به ادله‌ای که گفتیم. البته امام از یه راه رفتن، ما یه راه دیگه ای، ولی حرف ایشون رو هم قبول داریم درسته. ولی در رابطه با وعید طبیعتا اونجا هم میشه گفت نه، میشه تخلف وعید اشکال نداشته باشه، از باب کرامت باشه، یعنی نسبتی داده، ولی دروغه بگیم از دروغهاییست که جواز درش هست، یعنی حرمت درش نیست که بحث جای خودش. البته وعده سه نوعه، جای خودش هم ترک کردیم و دیگه رو خواستیم به اون مسئله رجوع بکن. در رابطه با این دوتا آیه چند نکته موند. یکی حساب یسیر، یعنی چی کارش میکنن؟ یه حساب حسابن یسیرا، یعنی چی کار میکنن؟ یکی هم این انقلاب الی اهل، یعنی چی برمیگرده پیش اهلش؟ بعد مسرور بودنش به چیست؟ انشالله روز یک شنبه دیگه، چون شنبه که شهادت تعطیل، انشالله روز یک شنبه.